لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا.
فاطمه نور چشم پیامبر است،
فاطمه شفاعت کننده گناهکاران است،
فاطمه محبوب خداوند است،
فاطمه دلسوز و مهربان است،
فاطمه نشان نبوت است،
فاطمه نور الهی است،
فاطمه بنده پاک و خالص خداوند است،
فاطمه یک زن الهی و ملکوتی است،
فاطمه شفا دهنده است،
فاطمه گره‌گشای تمام مشکلات است،
فاطمه نگین پنهان بقیه است،
فاطمه
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 الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه.
اینجا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
صبح یه روز عادیه و تو یه لیوان چای داغ بر خودت می‌ریزی، تلویزیون رو روشن می‌کنی و این صداها رو می‌شنوی.
در سنین خیلی بالا اینم مقطعی دیابت کم و زیاد پیدا می‌کنن. در تبای بلغمی استعداد پذیرشش خیلی بالاتره. در دموی به همین ترتیب سوداوی ها هم استعداد پذیرش دیابت کمتری دارند.
سوداوی مزاج
ها هم استعداد دیابتشون خیلی کمتره.
در حالی که داری چای شیرین تو هم میزنی، تصمیم میگیری که بد نیست قند رو حذف کنم.
یه نکته دیگری که دفعه پیشم اشاره کردیم با تو،
و همون لحظه چای شیرین تو سر میکشی.
دیابتی که امروز در جامعه وجود داره بیشتر دیابت سرده.
تفاوت نیست، گرم هم داره دیگه.
بله، دیابتی که در منابع طب سنتی بیشتر بهش اشاره شده نوشته شده دیابت گرم.
البته که تقصیر تو نیست، با نون پنیر میچسبه حتی اگه قند داشته باشه، یه قند تلخ. عوض میکنی، میری اون سر دنیا. یه چالش جالب، قند بدتره یا چرب؟
دکتر و برادرای دو قلو هستیم و هر دومون عاشق خوردنیم،
اما کدوم برامون مضرتره، چربی یا قند؟
چالش ادامه داره.
در حال حاضر این داغ‌ترین بحث در زمینه تغذیه است، مخصوصا که قند به عنوان دشمن شماره یک بشر شناخته میشه.
قند چیزیه که به طور خاص باعث ایجاد مریضی در شما میشه.
ما در صدد اون هستیم که دریابیم مصرف زیاد قند یا چربی فرد رو بیمار میکنه.
خیلی خوشمزه.
یکی از ما قراره چربی بسیار زیاد در برنامه غذایی خودش قرار بده و دیگری قند بسیار زیاد در برنامه‌اش قرار بده.
هیچ کدوم از این غذاها چربی ندارن، دارن؟
این غذاها با کربوهیدرات بالا و سرشار از قندن.
فکر میکنم ما انتظار چیزی داشتیم که اغلب دکترها انتظارشو دارن، چیزی که مردم کوچه و خیامون انتظارشو دارن.
و به همین ترتیب میتونه دانسته‌های شما رو هم تغییر بده. من دکتر کریس فان تولکن هستم، متخصص بیماری‌های عفونی. اینجا در بریتانیا به طور سنتی چربی رو مشکل بزرگی تلقی می‌کنم. وقتی به عنوان یه پزشک آموزش می‌دیدم، بدیهی بود که چربی دشمن انسانه، چرا که باعث بالا رفتن کلسترول شما میشه و عروق شما رو مسدود می‌کنه. اما در ایالات متحده این قندی که مورد حمله قرار میگیره.
من دکتر زان ون تولکن هستم و تخصص من در طب گرمسیریه. حالا در ایالات متحده نه تنها قند مضر برای سلامتی تلقی میشه، بلکه بعضی اونو سمی میدونن. من و کریس دو قلوهای همسانیم که این یعنی از نظر ژنتیکی یکی هستیم. به همین دلیل برای انجام آزمایش روی هم شرایط مناسبی داریم. من الان در نیویورک زندگی میکنم و به همین دلیل مدام از طریق رسانه ها میشنوم که میگن چطور چربی برای آدم خوبه و قند دشمن واقعیه. برای همین میخوام به رژیمی رو بیارم که حاوی چربی بالا و قند کم باشه.
با وجود اینکه در بریتانیا ما اینجا پیام ها رو دریافت میکنیم، اما خیلی فراگیر نیست. من متقاعد شدم اگه رژیمی بگیرم که توش چربی کم باشه و قند زیاد سالم میده. متخصص تغذیه آماندا اورسل همراه ماست تا مطمئن بشیم که کارمون رو به درستی انجام میدیم و اینکه غذاهای مورد آزمایشمون قابل خوردنه.
با کریس شروع میکنیم که استو در رژیم قند بالا هست.
کاملا معلومه.
مردم قند رو در چیزی مثل شکر تو این ظرف میدونن، اما در واقع کل این غذاها در نهایت تجزیه و به قند خون بدل میشه. پس تو مجازی به خوردن نون، پاستا، برنج، سیب زمینی و هر نوع از غلات مخصوص صبحانه. و میتونی مقداری میوه و سبزیجات هم بخوری. وزان سهم تو اینجاست. اساسا تو میتونی پنیر بخوری، گوشت بخوری، استیک بخوری، همبرگر بخوری، این مرغ با پوست روش بخوری. میتونی رو قهوه دو برابر پودر خامه بریزی، میتونی مایونز بخوری، اما اجازه نداری میوه بخوری و از این غذاهای سبزی دار.
مشکل من اینه که یه ماه دچار یبوست میشم.
کاری که الان قراره انجام بدیم اینه که مقدار اکسیژن مصرفی بدنتون رو نمونه گیری کنیم. دکتر ریچارد مکنزی در مورد چگونگی تأثیر این فرایندها بر بیماری های مثل دیابت تحقیق میکنه. از مدت ها پیش تصور میشد که مصرف چربی زیاد میتونه منجر به چاقی هرچه بیشتر ما بشه و چربی های اشباع شده میتونه کلسترول ما رو بالا ببره. میزان بالای کلسترول برای ما بسیار مضر، شریان هامون رو مسدود میکنه و جلوی خون رسانی رو به قلب و مغز میگیره، برای همین بسیار خطرناکه. از طرف دیگه خوردن یا نوشیدن مواد قندی موجب آزاد شدن انسولین میشه، هورمونی که قند خون ما رو تنظیم میکنه. خوردن زیاد قند میتونه باعث ایجاد چاقی بشه و به طور بالقوه منجر به بروز دیابت بشه. ما قصد داریم بررسی کنیم و ببینیم که آیا سطح کلسترول و انسولین ما طی یک ماه آینده بالا میره یا پایین میاد.
اون چه که در مورد این آزمایش جالبه اینه که آزمایش بزرگی نیست، اما ما کاملا تحت کنترلیم و به همین دلیل باید از این آزمایش جوابی درست حسابی بگیریم.
قبل از کشیدن وزن توسط دستگاه میباید هر گونه زیورالات، کفش و عینک خود را درآورید. وارد دستگاه شدید، در را ببندید، آزمایش شما آغاز میشود.
این دستگاه نسبت میزان چربی به عضله رو میسنجه. این دستگاه برای کمک به بهبود درک ما از این نکته است که چربی افزایش یافته دقیقاً چی کار میکنه و ما میدونیم که چربی با چندین بیماری که امید به زندگی رو پایین میاره مرتبطه. چیزایی مثل سرطان، دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی، فشار خون چند تا از بیماریایی هستن که همگی با افزایش چربی بدن در ارتباطن.
درد را ببندید تا آزمایش آغاز شود.
خب جواب آزمایش ترکیبات بدنتون رسید.
پس قبلش میشه حدس بزنیم، قبل از اینکه به ما بگی؟
خواهش میکنم بفرم.
آه فکر میکنم من 25% چربی داشته باشم.
تقریبا زدی به هدف. تو 26.7% از بدن چربی.
زدم به هدف، اما یکم این هدف اونورتر بود.
خبر خوب برای کریس اینه که 22% از بدن اون از چربی. پس تقریبا شبیه هم. منظورم اینه که فکر میکنم میدونی این
یعنی من اضافه وزن.
خب ناچاریم برای این منظور نگاهی به بی ام آی
کنیم. لطفاً پا پس نکش دکتر. بگو دیگه.
یک کم اضافه وزن.
ببین ریچارد چقدر خوب برخورد میکنه. میگه یک کمی نجدی. منظورم اینه که ما نتونستیم. خیلی خوب، خیلی خوب گرفتم چاقم، ولی این حالش خوبه مگه نه؟
اضافه وزنش کمه. ولی یقیناً در کف سالم‌تر ترازوئه که طیف 22 الان 2 هفته است که در رژیم هستیم و حالا میخوایم شروع کنیم میزان تأثیر قند و چربی رو بر بدنمون اندازه گیری کنیم. ما میخوایم رژیم هامون رو در معرض یک آزمون روانی نهایی با ایفای نقش معامله‌گر سهام به مدت 1 روز قرار بدیم.
خب معامله رو شروع کنیم.
بعد از فراگیری یک دوره فشرده از JJ ما برای انجام معاملات بورس به حال خودمون رها میشیم و به ما $100,000 پول سوری برای انجام معاملات داده میشه.
این وظیفه بی نهایت دشواریه، چرا که وجوه مختلفی از ادراک هست که باید در این امر دخیل باشه. اون ابتدا باید دقت کنه و بعدش کاری رو که انجام داده به خاطر بسپاره.
چیزی که نمیتونم به خاطر بیارم اینه که چقدر خریدم و چقدر فروختم.
و سپس باید تصمیم بگیره. چیزی که بهش میگیم پردازش اجرایی. اون باید تصمیم بگیره که بخره یا بفروشه. بنابراین ذهن اون همزمان با چند چیز درگیره.
ای وای نه، من یه عالم از اونو خریدم. میبینید تراز مالی منفی شده و هیچ راهی برای خروج از این مخمصه ندارم.
بخش های مشخصی از مغز هستن که از کربوهیدرات استفاده میکنن، به ویژه برای حافظه، و اگه به اندازه کافی گلوکوز دریافت نکنن نمیتونن به خوبی عمل کنن.
سهام اگزایل رو به قیمت 97 دلار و 29 سنت میخرم.
در لندن همه چیز به طور قابل توجهی متفاوته. کریس که در رژیم غذایی با قند بالاست، هوشیارتر، پر انرژی تر و حافظش به طور چشمگیری بهتر کار میکنه.
وقتی به شدت در حال فکر کردن هستم، واقعا توی سرم حس میکنم که مغزم داره کار میکنه. حس میکنم سرم سنگین شده. به خاطر سپردن یه عالم ادب، به خاطر سپردن یه عالم حروف و یاد گرفتن زبان کاملا جدید مناقصه و معامله. خب این صفحه نمایش که همه چی سبزه، به این معنیه که همه چی خوب پیش میره، همه چی رو به افزایشه. فکر میکنم احتمالا رژیم قندی بالا با وضع فعلی من سازگاری داره، چرا که مغز 60% قند موجود در خون رو مصرف میکنه.
برای کسانی که از رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده، غلات کامل، میوه و سبزیجات پیروی می‌کنند، تحقیقات زیادی نشون میده که حداقل به حافظه کوتاه مدتشون کمک می‌کنه.
این پایان آزمونه. خب کی برنده شده؟
حتی یادم نمیاد می‌خواستم چی کار کنم دیگه، چه برسه به اعداد حروفی که باید باهاشون کار می‌کردم. کار من نیست بابا، شاید کریس کارشو بهتر انجام داده باشه.
خب زان در از 300 دلار سود به دست آورد و من بیشتر از 800 دلار سود به دست آوردم. پس من کاملا شکستش دادم. و یه چیزو بگم، اگه احساس گرسنگی میکردم یا چیزی دلم میخواست که اجازه خوردنشو نداشتم مثل قند، من نمیتونستم این کار رو انجام بدم. بگم که خوردن یک صبحانه مفصل حاوی کربوهیدرات چیزی که باعث شد بتونم این کار رو به خوبی انجام بدم. زان در سان فرانسیسکو تا با یکی از محققانی که علیه قند اعلام جرم کرده ملاقات کنه.
از نظر او گلوکوز و فروکتوز بنا به دلایل مختلفی خطرناکن. اول به سراغ فروکتوز میریم. از قرار تنها کبد قادر به متابولیزه کردن فروکتوزه و مقدار فروکتوزی که میتونید بسوزونید محدوده. مثل هر داروی دیگه‌ای شما یه آستانه‌ای دارید. اگه از اون آستانه فراتر برین، کبدتون چاره‌ای نداره جز این که انرژی اضافی وارد شده به خودشو بگیره و به چربی کبدی تبدیل کنه. برای اینکه این راهیه که کبد با اون از شر انرژی اضافه خلاص
پس میشه. اگه یه بطری نوشابه بخورین، بخشی از اون رو میتونید بسوزونید، اما بقیه‌اش باید به چربی کبدی
برسه. و این چربی کبدی میتونه تأثیرات مخربی بر سلامتیتون بذاره. اما دکتر لاسی معتقده که انسولین کارهای بسیار بیشتری میکنه. انسولین قند رو به چربی بدل میکنه. هرچی انسولین بیشتر، چربی بیشتر. خب حدس بزنید بعدش چی میشه؟ هرچی انسولین بیشتر میشه، خطر ابتلا به بیماری هم بیشتر میشه. و انسولین واقعا رکن اصلی کل این داستانه. برای اینکه چه وزن اضافه کنید و چه بیمارشین، همه چیز مربوط به کاریه که انسولین میکنه. و اگه بتونید سطح انسولینتون رو پایین نگه دارید، انرژی رو به چربی بدل نخواهید کرد. شانس اینو پیدا میکنید که وزن کم کنید، عروقتون رو زخیمتر نمیکنید و فشار خونتون رو پایین میارید. همه اینا به خاطر انسولینه. تونستم خیلی زود سوار هواپیما بشم و این یعنی میتونم همبرگرم رو زودتر بخورم قبل از اینکه کسی بیاد کنارم بشینه. خب نخوردن سیب زمینی سرخ کرده واقعا سخته. خب دیگه بسمه. این چیزیه که باقی مونده. میبینید؟ برای امتحان و درک اون چه که در حال اتفاق افتادنه، من باید به بریتانیا برگردم.
ما روزو با مصرف میزان کالری برابر برای صبحونه آغاز میکنیم. زان یه بشقاب پر از کالری های چرب میخوره، اما بشقاب من سرشار از قند. 3 ساعت بعد وقت نهاره و اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه، چون حالا آماندا میتونه این نکته رو آزمایش کنه که مصرف قند یا چربی تأثیری بر میزان گرسنگی ما داره یا نه.
خب من دارم چیزایی رو که میخورید یادداشت میکنم، چون قصد دارم مقدار همه کالری که قرار مصرف کنید محاسبه کنم. خب شروع میکنید.
هر دوی ما وقتی شروع کردیم گرسنه بودیم، اما این وضعیت طول نکشید.
فکر میکنم بتونم همه شو بخورم؟
نه. اگرچه همه این غذاها خوشمزه به نظر میاد، اما من اصلا ازشون لذت نمیبرم.
خب دیگه چی میتونم بخورم؟
پاستا هم داری؟
پاستا؟
اما آیا این که چقدر گرسنه‌ایم فقط بستگی به مصرف کالری من دارد؟
انگار دیگه دلم بیشتر از این نمیخواد. مغزم گفت نه کافیه، همینقدر بسه دیگه، بسه.
میتونم ظرفتو بردارم؟ باید باقی مونده غذا تو اندازه بگیرم.
یا اینکه درشت مغزی های موجود در غذا قند یا چربی تعیین میکنند که چقدر گرسنه شوی. حتی با این رژیمم هنوز میتونم تا سرحد خجالت بخورم.
واقعا
میبینی تا لحظه که از خودم بیشتر از خوردن بدن بیاد تا اون موقع میتونم بخورم.
میتونی تمام شیرینی رو درسته بذاری دهنت ها؟ پاشیدم رو من.
خب حالا جواب آزمایش رو داریم.
بعدا آماندا با ماشین حسابش مشغول می شود و کل میزان مصرف کالری نهایی را جمع می زند.
زان تو در رژیم با چربی بالا هستی و 825 کالری مصرف کردی.
خیلی زیاده.
بله اما تو کریس با توجه به رژیم پرکربوهیدراتت 125 کالری مصرف کردی.
این مقدار نصف مصرف کالری روزانته؟
نه درسته، این نصف کالری مصرف منه. تو یه روز که تو یه نوبت مصرف کردم. درست میگم؟ این خیلی زیاده. نکته جالب اینه که از تو بیشتر غذا خوردم، پس کالری ضرورتا آدمو سیر نمیکنه. تازه اون وقت زودتر گرسنه میشدم. بنابراین این ایده بسیار ساده که به نوعی به ما یاد میده که اگه گرسنه اید میرین غذا میخورین و بعد دیگه احساس گرسنگی نمیکنین، حتی اینم واقعا درست نیست. ممکنه کلی غذا بخورین و در انتها گرسنه تر از یه آدمی باشین که هیچ نخورین.
پس اینجا واقعا چه اتفاقی افتاده؟
تحقیقاتی وجود داره که رژیم‌های غذایی حاوی پروتئین بالا باعث احساس سیری بیشتری میشن.
پس پروتئینی که باعث میشه من احساس سیری
کنم. شما هیچ‌وقت خود چربی رو خالی خالی نمیخوری، شما خود کره رو خالی خالی نمیخوری یا روغن زیتون رو خالی خالی نمیخوری، درسته؟ چربی با پروتئین همراهه و باعث میشه نسبت به مصرف کربوهیدرات احساس سیری بیشتری بکنی. احتمالاً این دلیل شماره 1شه.
اما قضیه بیشتر از این است. پروتئین و قند بر گلین یا همان هورمون گرسنگی تاثیر بسیار متفاوتی دارن. هر چه میزان گلین در بدنتون بیشتر باشه، بیشتر احساس گرسنگی میکنید. پروتئین نسبت به قند گلین را برای مدت طولانی تر فرو می نشاند. مشکل قند این است که منبعی راحت سرشار از کالری است و این می تواند باعث چاقی شما شود. اما ممکن است در رژیم غذایی با چربی بالا به دلیل تقابل با گرلین کالری کمتری مصرف کنید.
پس این بود دلیل زود گرسنه شدن بعد از صبحانه‌های شیرین. و جالبه وقتی که صبحانه با پنیر گردو یا تخم مرغ باشه دیرتر گرسنه میشید. تلخی این قند همینجاست که طعم واقعی رو رو میکنه. برای سلامتی بیشتر به میزان مصرف قند در تغذیه خودتون دقت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب، در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب
مستندی برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. همه چیز از یه صبح سرد زمستونی شروع شد. اومده بودم بیرون نون بخرم، یه دفعه صدای بگو مگوی رضا با اهل محل توجهم رو جلب کرد. جلو رفتم و ماجرا رو پرسیدم. معلوم شد اهل محل اومده بودن تا طبق عادت هر ساله برای ایام فاطمیه خونه پدری رضا رو سیاهی بزنن. پدر رضا که تازه به رحمت خدا رفته بود نذر داشت تا هر سال 3 شب تو منزلش روزه حضرت زهرا بگیره. امسال هم اهل محل اومده بودن برای سیاه پوش کردن منزل، اما رضا که تازه از سفر خارج برگشته بود ممانعت می کرد.
این همه حیات ها اما همه حدیده هست بخواد اینجا برمی باشه. این همه مناسبت ها اما همه میگن فاطمیه. عجب معمایی شده این ماجرا. مرحوم پدرت معتقد بود فاطمیه با همه عزاداری ها فرق داره. میگو کسی که شهادت حضرت صدیقه رو مجلس میگیره هم محبتش رو به اون بزرگ بار ابراز میکنه، هم دشمنیش رو با دشمنان اون حضرت دون وجود دشمنای اهل بیتم توی این مجلسه که برملا میشه. دلیلی نداره که دائم فکرمون مشغوله یه درحال قدیمی باشه. نه اصلا به این لحظه معتقد نیستم آقا.
رضا رو میشناختم، قلبش مملو از عشق به اهل بیت بود. حتی خارج رفتن هم باعث نشده بود رنگ رو عوض کنه. میدونستم این ممانعتهاش بیشتر به خاطر اینه که هنوز نتونسته دلیلی دلنشین برای عزاداری فاطمیه پیدا کنه. اخلاقش همیشه همینطور بود، چیزیو بی دلیل قبول نمی کرد. میدونستم که اگه بتونم دلیل محکمی برای عزاداری توی ایام فاطمیه براش پیدا کنم مشکل حل میشه. اهل محل هم سعی میکردن هر کدوم دلیلی براش بیارن.
ببین آقا رضا، درست تاریخ پر از دعواها و نزاهای مختلف، پر از جنگای حق و ناحق. ما برای یه تکلیف امروز خودمون رو بفهمیم و صراط مستقیم رو بشناسیم وظیفه داریم از همون دعوای قدیمی درست سر در بیاریم، چون ریشه تمام انحرافات اعتقادات مردم و حق کشی های آدم از همون دعوای 1400 ساله پیش نشأت میگیره. سرچشمش از ظلم به امیرالمؤمنینه. اگه حق و باطل رو توی همون دعوای اصلی تشکیل بدیم دیگه تکلیفمون روشنه. اتفاقات تاریخی تو ایام رحلت پیامبر از همین دسته است. اونایی که روز قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کردند اون روزا خیلی کارا کردن، حتی این رو کتبان کردن و زیر پا گذاشتن.
آقای جعفری، خب حالا که هم برای ما معلومه حضرت علی رو حق میدونیم پیرونشان هست، دیگه احتیاجی نیست که هیچ جلسه تشکیل بدیم، روزه بخونیم، صحنه‌های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خود بهتر از من میدونید این همه نشته های مختلفی تو تاریخ هست، هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل قنابل حضرت علی، همه تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
چه به این آقا جون من، این چیزایی که ما تو روزه ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست. قربون تو برم، دفاع از حق، اصلا ارتباط با ائمه وسیله تقرب به خدا.
کم کم موضوع برای خودم جالب شد. واقعا چرا باید فاطمیه گرفت؟ اون هم گاهی دهه. چه دلیلی داره که اینقدر مفصل باید برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کرد؟
گل یاس علی نیلوفری شد، با مصیبت با مصیبت، رخ خورشید او خاکستری شد، با مصیبت.
تصمیم گرفتم اول برم سراغ اینترنت. چرا باید فاطمیه گرفت رو جستجو کردم. جستجوها من رو به یک سخنرانی از حجت الاسلام بندانی نیشابوری رسوند.
قال امیر المؤمنین سلام الله علیه مصیبت لا عزا علیها، وقتی گریه کرد به عمار فرمود، به سلمان فرمود این کشته شدن علیا مخدره یه مصیبتی هست، هر چه گریه کنیم عزاداری کنیم حقش ادا نمیشه، نمیشه عزا گرفت. لا عزا علیها، اینا میگن عزاداری بس. یه روز چطور یه پیرزن 200 ساله بمیره تا 40 روز مشکیشون رو در نمیارن، بنر میزنن تا سر کوچه تسلیت میگن. هرچه عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنید به تش نمیرسید. فرمود از وقتی جدمون میومد را افتاد وارد اتاق میشد، پیغمبر به تمام قد جلوش میستاد. سفر میرد پیغمبر خدا، آخرین نفری که باش خداحافظی میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها. از سفر برمیگشت نفر اول، برای چی؟ فرمود فاصله ندیدنم کمتر بشه. در می زدن در منزل رسول خدا به غلام کنیز بفهم این در باز نکن، این در زدن در زدن فاطمه از خودم باز میکنم. سید الانبیاء والمرسلین چنین تعظیم میکرده. ما باید چیکار کنیم؟ امام صادق علیه السلام کسی نزدش اسم حضرت زهرا سلام الله برده شد، دست گذاشت رو سینش، برم فاطمه فاطمه فاطمه، رفت رفت، راوی میگه دیدم محاسنش به فرش حجره خود، فرمود فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم.
فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان.
به نظرم این جواب تا حدی میتونست رضا رو قانع کنه. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور همه زنان عالم هست، اگر اهل بیت علیهم السلام که خودشون آقایان عالمن اینجوری برای مادرشون سنگ تموم میذاشتن، پس باید عزاداری ایشون هم فرق کنه. دلم میخواست بیشتر در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها تحقیق کنم. رفتم سراغ کتابخونه، کتابهای مربوط به 14 معصوم رو جستجو کردم. کتابی قطور توجهمو جلب کرد، کتاب القطره پیرامون فضائل اهل بیت علیهم السلام، نوشته علامه سید احمد مستنبت، یکی از علمای لبنان. کتاب رو باز کردم تا کمی با اون آشنا بشم. فصلی از کتاب مخصوص فضایل بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. توی یکی از صفحات این کتاب این روایت نوشته بود:
همه در ظلمت بودند، خداوند برایشان نوری فرستاد. ملائکه گفتند این دیگر چیست؟ تا به حال چون این چیزی ندیده بودیم. بعد نور دختر پیامبر را مانند قندیلی کنار عرش آویزان کرد، از نور او آسمان‌های هفتگانه و زمین روشن شد، اسمش شد زهرا. خدا به فرشته‌ها گفت به عزت و جلالم قسم ثواب تسبیح و عبادت شما را تا روز قیامت برای دوستداران او، پدر او، شوهر او و فرزندان او قرار می‌دهم.
برام واقعا بهت‌آور بود. عجب عظمتی، عجب عظمتی. دلم میخواست بیشتر بدونم. کتاب رو ورق زدم و چند صفحه بعد این روایت توجهمو جلب کرد.
میفرمود فاطمه پاره تن من است. سفر که میرفت، موقع خداحافظی، آخرین جایی که سر میزد خانه او بود. دلش تاب نمی آورد. اولین جایی که بعد از سفر سر می زد خانه او بود. می فرمود فاطمه پاره تن من است.
حالا بهتر می فهمم که خدا چرا از بین همه نعمتهایی که به پیامبرش داده از فاطمه زهرا یاد می کنه و می فرماید
الله